بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول سید محمد جواد شوبیری، شنبه 26 آبان 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بلعنا علی اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این بود که ما روایاتی داریم که در اطراف علم اجمالی حکم لزوم احتیاط کرده. آیا این روایات موردی که بعضی از اطراف اضطراری است و انسان باید سلامان علیکم به جهت اضطرار اون طرف درش مخالفت بکنه، این رو دست شما درد نمیاره، این رو شامل میشه یا شامل نمیشه؟ خب مفاد اصلی این روایات حکم تکلیفیه. حکم تکلیفی به موافقت قطعیه شده. خب این حکم تکلیفی در جایی که حالا یا به جهت عدم قدرت اصلا امکان نداره موافقت قطعیه بشه، یا امکان داره ولی شرعاً ما میدانیم که به جهت اضطرار، به جهت حرج و مانند اون، یا مزاحمت با واجب اهم امثال اینها موافقت قطعی واجب نیست، خب اون رو شامل نمیشه. بحث اینه که آیا از این ما میتوانیم بفهمیم که واجب واقعی در موارد اضطرار از اهمیتی برخوردار هست که حتی با وجود اضطرار به یک طرف نسبت به طرف دیگه برائت جاری نشه و باید احتیاط کرد، جایی که احتیاط کامل هم مقدور نیست، احتیاط ناقص هم لازمه. آیا این میشه یا نمیشه؟ این صورت مسئله بود. به تناسب بحث حکم ارشادی رو عرض کردیم که در جایی که خطاب تکلیفی است ولی میگن ارشاد به حکم وضعی است. این ارشاد به حکم وضعی است یعنی چی؟ ما عرض کردیم که معناش این نیست که مستعملون فی حکم وضعی است، بلکه مستعملون فی همون حکم تکلیفی است، ولی یک مفاد تفهیمی در کنار این مفاد استعمالی که اونم مفاد تفهیمی هست وجود داره که متکلم میخواهد اون حکم وضعی رو هم به مخاطب افهام کند. خب بحث سر اینه که اینی که متکلم میخواد این رو افهام کنه، آیا فقط حکم وضعی که سعش همون مقداری هست که حکم تکلیفی وجود داره اون مقدار رو میخواد افهام کنه؟ یعنی حکم تکلیفی ما فقط در ظرفی هست که مثلا انسان قدرت داره، در موارد علم اجمالی صحبت نیست، در کلی جایی که شارع میگه که فلان مثلا نماز واجبه، خب بعضی موارد انسان قدرت بر نماز داره، بعضی موارد قدرت بر نماز نداره. آیا حالا بحث عرض کنم خدمت شما، این رفتم یه مقدار از بحثم خارج، مثال این عرض میکنم، فرض کنید که شارع گفته که لا تسل فی اجزاء ما لا یوکل لحم، در اجزاء ما لا یوکل لحم نماز نخوان، نماز نخوان، یا سل فی صلات طاهر، در نماز طاهر نماز بخوام. آیا در جایی که من قدرت بر نماز در طاهر ندارم باز هم این میگه که صلات در لباس طاهر ملاک داره؟ صلات شرطیت طهارت رو میخواد اثبات کنه، یعنی حتی در ظرفی که انسان، حالا مثال روشنتری که جلسات قبل مطرح میکردم بحث زمان بود، من اطلف مال الغیب فهو زامن، یه موقعی با این لسان میگه خب مشخصه مواردی که انسان قدرت بر پرداخت دیه تاوان رو هم نداره شامل میشه، اطلاق قضیه میگیره. ولی اگه گفته باشه من اطلف مال الغیر وجب علیه دفع و عوضه، آیا این ازش ضامن بودن حتی در ظرفی که انسان قدرت بر پرداخت رو نداره شامل میشه نمیشه؟ آیا میگن ارشاد هست به یک زمان مطلقی که دایرش وسیع تر از اون حکم تکلیفیه، جایی که حکم تکلیفی هم نیست این زمان وجود داره. بحث اینه که این چطور میشه که یه همچی حکم وضعی وسیع تری اینجا اثبات میخواییم بکنیم. به نظر میرسه که در واقع ولو بین این حکم تکلیفی و حکم وضعی وسیع تر به وضعی بدون قید ملازمه عقلیه نیست، ولی چون نوعاً زمان اختصاص نداره به صورتی که انسان قدرت داره، جایی که انسان قدرت هم نداره زمان ثابت میشه، این خودش باعث میشه که اون عرف متعارف وقتی میخواد تفهیم بکنه، اگر برخلاف اون چیز متعارف زمانی رو که میخواد با این عبارت تفهیم بکند اختصاص به صورت مقدوریت داشته باشه، اینو قید میزنه، اینو توجه داشته باش که زمان فقط در صورتی که قدرت داشتی زمان حاصل میشه. اگر قید نزنه در واقع این معناش اینه که اون امر لازمی که من با این کلام در مقام بیان اون هم هستم، اون مفاد تفهیمیه ثانویه‌ای که با این کلام میخوام افهام کنم، حکم وضعی به سعته هست، حکم وضعی واسع هست. اگر حکم وضعی غیر واسع بود عرف متعارف اینجا قید میزد و چون قید نزده این ازش یک نوع تعمیم استفاده میشه. در واقع روح قضیه به یک نوع اطلاق مقامی بازگشت میکنه،
خود دلیل،
اطلاق مقامی خود این دلیل دیگه، اطلاق مقامی خود این دلیل بازگشت میکنه که کنه اون ملازم عرفیه، ملازم عرفیه مفاد اولیه دلیل رو هم متکلم میخواد افهام کنه. این که گاهی با تعبیر میکنن تناسبات حکم و موضوع اقتضای تعمیم میکنه، یک ممکنه اون رو در همین قالب اطلاق مقامی قرارش بدید که نه، چون متعارفاً اون حکم وضعی که منشأ می شود برای این حکم تکلیفی، چون این حکم تکلیفیه به وجوب دفع عوض ناشی از این حکم وضعیه، اون حکم وضعی که معمولاً این حکم تکلیفی رو به دنبال میاره، یک حکم وضعی مقید به فرض قدرت نیست، حتی در فرض عدم قدرت هم اون حکم وضعی میاد. چون معمولا چنینه، ما از این حکم تکلیفی که در این کلام به دلالت استعمالی بیان شده است، اون حکم وضعی عام‌تر رو میفهمیم که متکلم میخواد تفهیم کنه، چون متعارف این اگر نمیخواست اون حکم وضعی عام‌تر رو تفهیم بکند، یک حکم وضعی مقید به صورت قدرت بر دفع عوض رو میخواست افهام کنه قید میزد. این
مقصود اصلیش اون مرتب بینیه
نه مقصود نه ما نحنفی اینجوریه که مقصود اصلیش اون شکلیه دیگه، یعنی بحث این که ما میگیم این ارشاد به حکم وضعیست در واقع که نه اون رو هم حالا صحبت بکنم یاد بگیم
منشأ
اینکه ارشاد به حکم وضعیت چیه؟ نه صرفا خواستن یه تکلیفی باشه، باز
چجور حرف بزنن؟ متعارفا اینجوریه که در این جور موارد هم میشه صرف تکلیف رو تکلیفی رو با این خطاب گفت، هم میشه ارشاد به حکم وضعیت رو گفت. حالا اینکه شما
فرمایید متعارف رو چید عرفی در این جاها تا که وضعی رو، حالا به هر غیر، حالا من فعلا در مقام تحلیل اینکه چه چیز باعث میشه که انسان استظهار کنه که متکلم در مقام افهام حکم ارشادی هم هست نیستم، خودش در جای خودش باید بحث کنه. بحث من این است که حالا با پذیرش این نکته که متکلم میخواد در مقام بیان حکم وضعی است، بحث اینه که این حکم وضعی که میخواد بیان کنه حکم وضعی هست که در همون دایره حکم تکلیفی زک در دایره اوسط، عرض کنم خدمت شما این ارشادها در جایی هست که خود متکلم هم در مقام بیان این حکم وضعی هست. خب ولی گاهی اوقات یه بحث دیگه ما اینجا داریم، اینی که آیا از احکام تکلیفیهی که هست ملاکدار بودن در دایره اوسع استفاده میشه یا نمیشه. اگر گفتن صله، خب در جایی که صلات واجب هست خب ملاک هم استفاده میشه، ولی در جایی که صلات به دلیل عدم قدرت واجب نیست، وجوبش مزیقه، آیا مصلحتش هم مزیقه یا مزیق نیست؟
سوال اینه که اگر مفاد تفهیمی دومش ملاکدار بودن هست،
حالا فهم کنید بحثتر این است که آیا ما میتوانیم از جایی که مراد استعمالیش حکم و تکلیفیه ملاکدار بودن رو به دایره وسیع‌تر استفاده کنیم یا نمیتوانیم. خب اینجا اصل مطلب این رو باید دنبال کرد که آیا اصلا متکلم در مقام بیان ملاک هست یا ملاک نیست. تو بحث این که چگونه ما کشف ملاک میکنیم، یک مبنایی که مرحوم ناینی و مرحوم آقای هاشیخ در دوره رو بعضی های دیگه دارن، بحث اطلاق ماده است که اصلش گویا از مرحوم محمد فشارکیه. اون اینه که انه این عبارت هایی که میگه از صلات واجبتون دو تا مفاد داره، یک مفاد این هست که از صلات که عبارتی مثل صله دو مفاد داره، یکی این که از صلات واجبتون، یکی این که از صلات ذات و ملاکن، و اون ادله عقلیه‌ای که وجوب رو به قدرت قید میزنه ملاک اولیه رو، مفاد اولیه رو قید میزنه، مفاد دومیه رو قید نمیزنم. خب این البته میگن به شرطی که خود اون دلیل اولیه‌ای که اینجا وجود داره قید نداشته باشه. یه موقع میگیم سله، یه موقع میگیم سل انقدرته. اگر گفت سل انقدرته، ماده صلات تو دلیل مقیده به قدرت نشد، این بحث ها میاد. ولی اگر خود اون دلیل گفت سل انقدرته، این معناش این میشه که از صلات المقدوره واجبتون، از صلات المقدوره ذات و ملاکن، این هر دوش و مفادی که از دلیل استفاده میشه این مفاده. خب اینجوری این تقریب وجود داره. این تقریب یک اشکالی که درش وجود داره این که آیا واقعا کسی که میخواد یک حکم تکلیفی رو بیان کنه سله در مقام بیان این حکم وضعی هست، ملاک هست، واقعا دوتا مفاد داره؟ تو جایی که ارشادی بود اصل این که ارشادی به حکم وضعیه رو مسلمه، یعنی مفروغ الانه تو اون بحث. ولی اینجا این که ادله داله بر احکام تکلیفی مفاد ثانویی دارن میخوان ملاک رو هم افهام کنن، خب اون خودش محل کلامه. کسایی که اشکال به این مبنا میکنن، مهمترین اشکالشون این هست که نه، دوتا مفاد نداره، ما یک مفاد بیشتر استفاده نمی کنیم. البته به نظر می رسه که ممکنه ما یه توجیه دیگری بکنیم، نبگیم که متکلم در مقام افهام ملاکدار بودن صلات هم هست، به صورتی که یک غرض تفهیمیه مقصود للمتکلم باشه. نه، اون اینه که بگیم عرف متعارف از این جور خطابات ملاکدار بودن رو هم استفاده می کند، که انه یک مفاد عرفی هست که عرف اینجاها درک می کنه، ولو متکلم هم نخواد این مطلب رو تفهیم کنه. یک مدالیل عرفیهی هست که عرف از این کلام این برداشت ها رو میکنه. حاج آقای ما در واقع ایشون تعبیرشون این بود که کشف ملاک به تناسبات حکم موضوع هست نه به اطلاق ماده. من فکر میکنم بخوایم این بیان رو توضیح بدیم باید به همین جا برگردونیم، بگیم که نه اینکه متکلمی که خطاب سله را آورده خودش قصدش از این مطلب مراد تفهیمش اینجوریه، نه، عرف این خطاب رو میبینه یک مفاد دیگه ای رو برداشت میکنه و حالا به یه بیان این مفاد حجت، حالا بحث نمیخوام بگم در مقام این جهتش نیستم که حجیت این بشه بیانه. اون اگر مراد تفهیمیه باشه و مقصود متکلم باشه داخل در ظواهر است و ادله حجیت ظواهر اون رو میگیره، اما اگر مرادی باشه که متکلم نمیخواد اون رو بفهمونه ولی عرف با دیدن این خطاب یک معنای دیگری رو هم بهش پی میبره، به اصطلاح اون چیزهایی رو که عرف از خطاب درک میکند و چیزهای عرفی که نه، ولی اون که متکلم هم غرضش افهام این نباشه، این حجیت این ادراکات عرفیه اگر قطعی نباشه نیاز به دلیل داره، قطعی باشه که خب باز بحثی نیست. حجیت ادراکات ظنیه عرفیهی که ناشی از خطاب هست نیاز به دلیل داره. حالا من در مقام فعلا بیانش نیستم، نه ظواهر نیستم، ظواهر باله اصطلاح اراده های تفهیمیه است، حالا یه چیزی است که متکلم بشه گردن مخاطب گذاشت. سنزه حجه زواهر یعنی آن چیزی که ظاهر کلام متکلم است رو میتوانیم به متکلم به گردنش بگذاریم، تو این رو میخواستی با ما تفهیم بکنیم، که قطعا چیزی نمیخواست تفهیم بکنه. فرض اینه که چیزی نمیخواسته تفهیم بکنه، ولی میخواییم بگیم ولی شما چیزی رو نمیخواستید تفهیم بکنید، این اراده واقعی در نفس شما وجود داشته و همون اراده واقعی رو ما از طریق ادراک عرف کشف میکنیم و این کشف معتبره. چی؟ انسان صغیر مثلا ممکنه درست کنیم از انسان صغیر، یکی از مهمترین چیزش بحث انسان صغیره، از اونجا مطلب رو باید. من حالا میگم در مقام توضیح اون جهتش نیستم، من فقط میخوام این نکته رو عرض بکنم که این فرق داره با اون بحث قسم اول، جایی که ما میگیم حکم تکلیفی ارشاد به حکم وضعیه، ارشاده یعنی خود متکلم میخواد این مطلب رو تفهیم بکنه، جایی که عرفی باشه نه، متکلم نمیخواد اون مطلب رو افهام بکنه، ولی عرف از این خطاب یک معنای اوسعی رو درک میکنه. البته حاج آقای که به این قائلن میگن این ادراک اوسع هم وابسته به این نیست که خطاب مزیق باشه یا موسع باشه، اون اطل یعنی تغییر، حتی در مواردی که ماده هم مقید هست چه بسا عرف به تناسب و توکم موضوع اون ملاکی رو که منشأ این حکم تکلیفی مزیق شده رو موسع ببینه. تو بیان قبلی این بود که جایی که خود متکلم در خطابش قید قدرت رو عکس کرده باشه نمیشه. آجوان فهم دارن نه، حتی جایی که فرض کنید به شما میگید آقا اگه میتونی بچه من نجات بده، میگه عرف میفهمه که نفس نجات بچه ذو ملاکه، نه این که میگه اگه میتونی بچه من نجات بده به خاطر این که اگه نمیتونی نمیتونی تحمیل کنه، قید تحریک و وجوب تکلیفی است، اما قید اون ملاکی که عرف درک میکنه نیست. خب
کجا بحث میکنه با این نفر
چیه؟ حالا صبر کنید. خب این هم یه جور دیگه. حالا ما ببینیم آیا اینی که ما میگیم شارع گفته که شما واجب هست احتیاط کنید، واجب هست احتیاط کنید، این حکم ارشاد هست به این که اون حکم واقعی یک ملاک اوسع داره، یعنی حکم واقعی در درجه ای از اهمیت هست که حتی در ظرف نداشتن قدرت هم اون حکم واقعی وجود دارد، ملاکش اون ملاک واقعیش. آیا این رو میخواد تفهیم کنه؟ ارشاد به فعلیت ملاک حکم واقعی حتی در ظرف عدم قدرت بر امتثال کامله، به نظر نمیرسه که یه همچیز رو بشه ادعا کرد. همچنین اون قسم دوم، اگر بگیم نه ارشاد به اینجور نیست که متکلم این رو تفهیم کنه، عرف متعارف این خطاب رو که میگه که آقا شما باید احتیاط کنید، از این مطلب رو میفهمه که کنه منشأ امر به احتیاط اهمیت اون ملاک واقعی است، اهمیت ملاک واقعی حتی در ظرفی که این حکم تکلیفی وجود نداره. آیا عرف همچی درکی رو درک میکنه؟ به نظر میرسه که جای عرف یه همچی درکی داره که بین اون موردی که خطاب شاملش میشه و مورد دیگه‌ای فرق قائل نباشه، یعنی استبعاد فرق وجود داشته باشه. همون بحث الغا خصوصیت که میگیم عرف الغا خصوصیت میکنه، به این خاطره که عرف وقتی مثلا فلان مورد رو میدید مورد دیگر رو هم میگه که بعیده که این مورد چنین نباشه، الغای خصوصیت میکنه و این الغای خصوصیت عرفیه به یه بیان این فرضیه که حجته. ولی حالا آیا باید ببینیم در جایی که من قدرت دارم بر امتثال قطعی، قدرت دارم بر امتثال قطعی، اشاره میشه باید امتثال قطعی بکنیم، آیا ملازمه داره بین این که جایی که قدرت دارم بر امتثال قطعی و باید امتثال قطعی کنم با جایی که قدرت ندارم بر امتثال قطعی و ولی امتثال احتمالی رو قدرت دارم، اشاره امر به احتیاط ناقص بکنه؟ یعنی بین امر به احتیاط تام و امر به احتیاط ناقص آیا ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ به نظر میرسه عرفانش ملازمه ای نیست، هیچ گونه ملازمه ای نیست، چون در واقع جایی که خب من میتوانم احتیاط کنم، اگر شاره با وجودی که من میتونم احتیاط کنم بخواد بگه احتیاط نکن یا احتیاط ناقص بکن امثال اینها، عرف بین این دوتا ملازمه نمیبینه. جایی که احتیاط ناقص شعاره میخواد بکنه شبیه موارد شبه بدویه میبینه. به هر حال شعاره مقدس گاهی اوقات به جهت مصلحت‌هایی که در ترخیص وجود داره در ظرف جهل واقع و در ظرف عدم معلومیت واقع یک مصلحتی در ترخیص وجود داره، احیانا حکم ظاهریش بر طبق ترخیصه.